اگر یار یار من باشد، خوش است چون که شب و روز در کنار منی.
زندگی یعنی تنیدن بر مدار عاشقی، سوختن در بغض، ماندن با غروری آهنی. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند،
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. مدار عاشقی،
به نام خدای حسین، خدایی که قرار اهل دلدادگی رو بیقراری در مدار عاشقی قرار داده. دوستداران چراغ هدایت و کشتی نجات، سلام. اینجا هم مثل کوچه شما پرچم‌های سیاه در اهتزازه. بشتابید به سوی عزاداری برای سالار شهیدان. خدا جوهر انسان را بر درگاه آسمان با خون تو نوشت، سوگنامه غمگین تو را در هجوم آهنین خصم اندام صحرا به خاطر سپرده است. صخره‌ها در حریم شهادتت می گریند و از خونت دامن آسمان رنگین. آخرین سجدت را زمین هرگز فراموش نخواهد کرد.
ابن زیاد سوی عمر ابن سعد نوشت:
حسین و اصحاب او را مانع شو از آب چشند، چنان که با عثمان ابن عفان آن پرهیزکار گزیده همی کرد.
پس عمر ابن سعد در همان وقت عمرو ابن حجاج را با 500 سوار به شریعه فرستاد و میان حسین و اصحابش و میان آب فرات حایل شدند و نگذاشتند قطره آب بردارند. و این سه روز پیش از قتل حسین و حسین و اصحاب او را تشنگی سخت آزرده کرد. پس حسین کلندی برداشت و پشت خیام زنان را بکند، به فاصله 9 یا 10 گام به طرف جنوب. آبی گوارا بود، همه آب آشامیدند و مشک ها پر کردند. خبر به ابن زیاد رسید، سوی عمر سعد فرستاد که
به من خبر رسیده است که حسین چاه می کند و آب به دست می آورد و خود و یارانش آب می نوشند. وقتی نامه من به تو رسد نیک بنگر که آنها را از کندن چاه تا توانی بازداری و بر آنها تنگ گیری و مگذاری آب نوشند. ابن سعد بر آنها تنگ
در قرآن کریم هرچند به صورت مستقیم به امام حسین علیه السلام اشاره نشده، اما آیاتی از قرآن هستند که علما و مفسرین آنها را منسوب به فضیلت و عظمت مقام حسین ابن علی علیه السلام می دانند. بر اساس روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام، 80 سوره مبارکه قرآن، سوره فجر که در جزء 30 قرار دارد، سوره امام حسین علیه السلام نام دارد. در این رابطه میشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر توانایی استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم. یکی از سوره‌های قرآن کریم که مضامین بسیار عالی و بلندی داره سوره فجر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر تا پایان سوره که با این آیه با مضمون بسیار بالا و والا خاتمه پیدا میکنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و فادخلی جنتی. در آیه پایانی خداوند متعال خطاب میکنه به انسانهایی که دارای نفس مطمئنه هستند، انسانهایی که فریب نفس اماره رو نمیخورن، نفس لوامه اونها که همون وجدانشون هست کاملا بیداره و هر وقت لازم باشه اونها رو نهیب میزنه، و بلکه به نفس مطمئنه دست پیدا کردن، نفس مطمئنهی که نشان از آرامش کامل روحی و روانی اونها هست. حکایت از این داره که واقعا اونها به بالاترین درجه خودباوری و عزت نفس و خودشکوفایی دست پیدا کردن. یا اگر تو هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به سوی پروردگارت برگرد، خدا از تو راضیه و تو از خدا راضی هستی، وارد بهشت مخصوص من شو، تو جایگاه بسیار والایی هست. در بهشت هم انسان‌های دارای نفس مطمئنه از جایگاه والاتری برخوردار هستند. تمام نعمت‌هایی که در قرآن کریم وعده داده شده برای بهشتیان، همه اونها به نظر می‌رسه که مقدماتی هستند برای اینکه فرد آماده بشه تا به مقامات درجات بالاتر برسه. هر چقدر انسان در دنیا تونسته باشه به نفس مطمئنه، به آرامش بیشتر رسیده باشه، خب طبیعیه که میتونه از درجات بالا و بالاتری در بهشت هم برخوردار باشه.
جمله معشوق است عاشق پرده ای است، زنده معشوق است، عاشق مرده ای، عاشق مرده ای، عاشق مرده ای.
این سوره رفعش در بین مفسرین قرآن کریم به سورت الحسین علیه السلام معروف. سورت الحسین، چرا این سوره سوره فجر به نام آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام معروف شده؟ به نظر میرسه که همه آیات این سوره به ویژه آخرین آیه این سوره مربوط به شخصیت والای امام حسین علیه السلام میشه، چون مصداق بارز نفس مطمئنه بعد از انبیاء الهی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، شاید بارزترین مصداق از مصادیق نفس مطمئنه همون آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستند. ایشون هم در طول زندگیشون و هم در واقعه کربلا و به ویژه روز عاشورا به خوبی نشون دادن که از نفس مطمئنه برخوردار هستن. رفتارشون، سلوکشون، گفتارشون، وداهایی که صورت میگرفت، توصیه هایی که ایشون در آخرین لحظات به فرزندانشون، اصحابشون، یارانشون میکردن، آخرین خداحافظی که اون حضرت با حضرت زینب خواهر بزرگوارشون سلام الله علیها داشتن و ایشون رو دعوت به صبر و شکیبایی کردن و تمام لحظات زندگی اون بزرگوار حضرت ابوعبدالله حسین اسلام نشون میداد که به راستی از نفس مطمئنه و آرامی برخوردار بودن که میتونه درس آموز باشه برای همه انسانها، برای همه بشریت تا روز قیامت. انشاءالله که ما بتونیم در این ویژگی ممتاز هم از آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام تبعیت بکنیم و ایشون رو الگوی بسیار خوبی در زندگی خودمون قرار بدیم، به ویژه در لحظات سخت و دشوار زندگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دلخوش می کنم به رد پاهایم در بهترین دوراهی دنیا، در بهترین سرگردانی دل، آنجا که میمانی سراغ ماه بروی یا خورشید. فقط دلخوش می کنم به رد پاهایم بر روی خاک کربلا.
از اذان صبح با بچه ها زدیم بیرون. هیچ کدوممون دلمون نمیخواد توی همچین موقعیتی تو هتل بمونیم و از نفس کشیدن تو هوای بین الحرمین بی نصیب باشیم. تو این روزا و شبا مطمئنن نمیشه توقع داشت که فضای کربلا ساکت و آروم باشه. هر لحظه از هر گوشه‌ای صدای نوحه سرای گروه‌های مختلف عزادار به گوش میرسه. سر ظهر عده‌ای از زنان عرب که همگی روبنده به چهره دارن در گوشه‌ای از بین الحرمین حلقه زدن و سوگواری میکنن. اونا طبق سنت خودشون محکم به سینه میکوبن و یکیشون هم با صدای رسای به عربی نوحه گری میکنه. بچه‌های کوچیک و گاه شیرخواره‌هاشون هم روی پاهاشونه. یه عده دیگه از زنای عربم به سنت خودشون تکیله میکنن. من اسمشو نمیدونستم. از یکی از همون برادرای عرب پرسیدم که داشت به فارسی دست و پا شکسته برای رضا توضیح میداد. میگفت اینم یه جور عزاداریه. حلقه میزنن و به یه سمت حرکت میکنن و به سینه و بازوهاشون میکوبن. عربا به مداح این گروه عزادار ملا میگن. این خانم عربم نوحه سرایی میکنه و ابیاتی رو گاهی تکرار میکنه تا بقیه هم باهاش تکرار کنه. پیرزنایی هم که قدرت حرکت نداشتن بیرون حلقه میستن و مراسم جولی و سینه زنی رو انجام میدن. رضا از فرصت استفاده کرد و عکس میندازه. فکرشو که میکنم میبینم یه همچین صحنه هایی رو ماها تو کشورمون فقط تو خوزستان میتونیم ببینیم. چند قدم اورژانس و پایگاه‌های امداد رو می‌بینی که آماده خدمت رسانی به سوارن. هیئت‌های عزادار همچنان وارد شهر کربلا میشن و خادمین افتخاری با منت ازشون پذیرایی میکنن و بهشون خوش آمد میگن. سینی‌های حاوی استکان‌های چای دست به دست میشه و بعضی هم طبق‌های حلوا و باقلوا و انواع خوراکی‌ها رو بین عزادارا میگن. سینی های استخانی که با مهارت خاصی روی هم طبق شده سوژه خوبی برای رضا هستن که حتی یه صحنه هم نمیذاره از زیر شاتر دوربینش رد بشه. تمام مسافت ها رو در کربلا پیاده طی میکنیم. از آن ظهره جایی رو به زحمت پیدا کردیم و وضو گرفتیم و نماز. نهار رو تو هتل خوردیم و بعد از کمی استراحت دوباره میریم سمت حرم. خیابونای اطراف همه مملو از جمعیت عزاداره، انگار وسط صحرای محشری. در این میون بین هیئت‌های عزاداران کاروان‌هایی از کشورهای مختلف هم هستن که نیزه‌های حامل ماکت‌های نمادین از سرهای شهدا رو در دست دارن. گاهی هم حجله حضرت قاسم علیه السلام رو که نشونه تازه داماد بودن اون حضرت به نمایش در میارن و مرثیه خوانی برای حضرت قاسم میکنن که اینا همه بازخوانی تاریخ واقعی کربلای سال 61 هجری. نوعی روایتگری تصویری که هر سال تکرار میشه تا مبادا فراموش کنی که مظلومان کربلا برای جنگ که نه، برای زندگی اومده بوده. دمدمای اذان مغربه، همراه هیئت‌هایی که سمت حرم میرن میشه. سلام میگیم و وارد حرم عبادالله الحسین میشه. در و دیوار سیاه پوش حرم بی اختیار حالتو دگرگون میکنه.
باز هم صدای گریه های ما موج موج این سکوت را به باد می دهد. ای پرندگی غریب، مثل التهاب خیمه های سوخته در دل تمام فصل های سال بال می زنی و عطر پونه های سبز یاد تو در تمام باغ ها پرنده شود. داغ یک قبیله لاله در نگاه دشت شعله می کشد. کربلای تیغ و آتش و دریغ بر زبان خطبه، نوحه و گریه بر زبان هرچه زینبیست باز زنده می شود. کیستی که از ازل خدا تو را برای روزهای سرد ما ذخیره کرد؟ ای که آدم علیه السلام از برای تو گریست، ای سفینه نجات کائنات.
الحسین کی؟
اما اهل کوفه چون خبر وفات معاویه به آنها رسید، سخن بسیار درباره یزید میگفتند و دانستند که حسین از بیعت یزید امتناع کرد. همه گفتند او را یاری کنیم و نزد او جهاد کنیم و به کشتن تن در دهیم پیش او. گفت پس بنویسید و نوشتند بسم الله الرحمن الرحیم سوی حسین ابن علی از شیعه او از مؤمنین و مسلمین، بیا که مردم چشم به راه تو دارند و راه آنها در غیر تو نیست. بشتاب و السلام علیک. و بعضی دیگر نوشتند زمین سبز شده است و میوه ها رسیده، اگر خواهی نزد ما آی که بر سپاهی وارد میشوی آراسته به فرمان تو. و رسولان نزد آن حضرت به هم رسیدند. پس نامه ها را بخواندند و رسولان را از کار مردم بپرسیدند. در این هنگام امام برخاست و دو رکعت نماز بین رکن و مقام بگذاشت و از خدای تعالی خیر خواست. آنگاه مسلم بن عقیل را طلب کرد و او را بر این حال بیاگاهانید و جواب نامه های ایشان بنوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین ابن علی به گروه مؤمنین. اما بعد هانی و سعید
نامه های شما را آوردند و آنها آخرین فرستادگان شما بودند و دانستم همه آنچرا که بیان کرده بودید و گفتار همه شما این است که امامی نداریم، سوی ما بیا، شاید خدا به سبب تو ما را بر هدایت و حق جمع کند. من مسلم بن عقیل را که برادر و پسر عم من است و ثقه من است در خاندان من سوی شما فرستادم و او را امر کردم که حال و رای شما را برای من بنویسد. پس اگر برای من نوشت که رای خردمندان و اهل فضل و مشورت شما چنان است که فرستادگان شما گفتند و در نامه های شما خواندم، به زودی نزد شما می آییم انشاءالله. سوگند به جان خودم که امام نیست مگر آنکه به کتاب خدا حکم کند و عدل و داد برپای دارد و دین حق را منقاد باشد و خیشتن را حبس بر رضای خدا کند. و سلام.
محمد علی معلم دامغانی متولد 1330 در دامغان است. رجعت سرخ ستاره مجموعه ای از اشعار اوست که اولین بار در سال 1360 منتشر شد. معلم دامغانی در شمار شاعران نسل اول انقلاب است و بسیاری از شعرهای مطرح دوران انقلاب و دفاع مقدس از سروده های اوست. مثنوی تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما از شاخص‌ترین آثار علی معلم دامغانی و در این حال از آثار ماندگار عاشورایی در عصر حاضر است. ادامه این مثنوی شرح شاعرانه یک نگرش فکری و تاریخی درباره واقعه کربلا است.
روزی که در جام شفق ملکرد خورشید بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید، شید و شفق را چون صدف در آب دیدم، خورشید را بر نیزه گویی خواب دیدم، خورشید را بر نیزه آری این چنین است، خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین است، بر صخره زیب زنق بر می توان دید، خورشید را بر نیزه کمتر می توان دید.
صحرا صحرا تا ابد نامت جاری است و حسینیه های این شهر در سکوت کوچه ها تو را قدم به قدم سینه می زنند. این شهر تو را به مرثیه نشسته است مولای باران و آتش. بدرود.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عذر میخوام، چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری است.
از کجا فهمیدی من سیگاری هم؟
قربان، جسارتا از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی، رادیو جوان.
همسر شهید رجب‌پور تعریف می‌کرد که نیما به شهید رجایی علاقه خاصی داشت. ایشان یک سال یا دو سال یک بار کتاب سیره شهید رجایی رو کامل مطالعه می‌کردند. در نهایت هم مزارشون درب ورودی 72 تن نزدیک مزار شهید رجایی و شهید باهنر شد.
از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مهدت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید. بسم الله الرحمن الرحیم. من زهرا حسین‌زاده‌ام، همسر شهید سردبیر شبکه خبر نیما رجب‌پور نیکو.
خانم حسین‌زاده جان، من شما رو به فامیلی خودتون خطاب کنم، بیشتر دوست دارین یا به فامیلی همسر؟
من با رجب‌پور راحت ترم.
چند سال ازدواج کردین؟
هولوش 26 ساله با شهید رجب‌پور از زمان ازدواج اون گذشته، عقد و ازدواج 26 سال. بله.
و حاصل این ازدواج؟
ما یه دختر 21 ساله داریم و یه دختر 9 سال و نیمه.
و تا به حال شده بود تو این دوران زندگیتون صحبت از شهادت بشه؟
حقیقت اینه که ما شروع زندگیمون اصلا رو پایه شهادت بود، چون هر دو عشق شهادت بودیم. بعد با معیارایی که داشتیم باید شد که حالا با دو تا فرهنگ متفاوت با هم آشنا شدیم. خیلی علاقه عجیبی داشتیم، بعد همیشه هم افسوس می‌خوردیم که چرا اون شور و شوق داره کم رنگ میشه تو ما. ولی خب حقیقتش اینه که بعد شهادت سردار سلیمانی اون شور و شوق برگشت، بعد از شهادت شهید رئیسی به اوج خودش رسید. همیشه بوده، یعنی ما همیشه آرزو حسرت. این شهادت خیلی چیز قشنگه، نصیب هر کسی نمیشه. تو قنوتامون اکثرا از خدا میخواستیم اللهم ارزقنا توفیق شهادت به حرمت ابا عبدالرضا. همیشه خواستمون بود. شهادت خب یه واژه کم نیست. شهادت یعنی اینکه تو از همه چیزت، از خودت بگذری، برای اینکه به ملت، به همه خدمت کنی، یه قدم جلوتر بری. خب همیشه دلمون میخواست واسه مملکتمون یه کاری کنیم، چون ما اعتقاد راسخ داشتیم مملکت امام زمانه. بعد ما همیشه دلمون میخواد، ولی خب شهید رجب‌پور پیش قدم تر بود، اون مخلص تر بود، اون رفت، من موندم.
تا کسی شهید نبود شهید نمیشود، شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است، شرط شهید شدن شهید بودن است.
گفتش سردار سلیمانی این واقعیت بود.